ما طبق معمول هر روز در خدمت شما هستیم و در خدمت همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی. این برنامه به صورت زنده هم از رادیو گفتگو پخش میشه و همزمان از رادیو مقاومت. شما میتونید شنونده این برنامه باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت سلام و وقت بخیر عرض میکنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم. امروز موضوع طوفان الاقصا و تشدید بحران بقای رژیم صهیونیستی رو به بحث و گفتگو خواهیم نشست با کارشناسان محترمی که در خدمتشون خواهیم بود و بعد از شنیدن یک بخش کوتاهی اونها رو خدمتتون معرفی خواهم کرد.
یک سال از طوفان الاقصا گذشت و پس از آن اثرات راهبردی مهمی در منطقه بر جای گذاشته است. رژیم صهیونیستی به عنوان موجودیتی نامشروع و اشغالگر که همواره از بحران بقا رنج می‌برد، وصله نچسب منطقه است که تاکنون به هیچ روی نتوانسته است برای خود مشروعیت بسازد. از طرف دیگر طوفان الاقصا که یک اقدام راهبردی توسط نهضت آزادی‌خواهی ملت فلسطین در برابر اشغالگران به اجرا گذاشته شد، موضوع فلسطین را در رأس مسائل جهان اسلام و دنیا قرار داد تا سیلی محکمی بر گوش برخی دول عربی جهت بیداری آنها و انتقامی سخت از صهیونیست‌ها باشد. گرچه پس از این اقدام شجاعانه حماس با شهادت 50,000 فرد بیگناه در غزه و لبنان و شهادت رادمردانی چون سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه به جبهه مقاومت خسارت وارد آمد، اما ملت‌های فلسطین و لبنان ریشه در این خاک دارند و هرگز نابود شدنی نخواهند بود. امروزه آنچه رژیم را بیش از پیش مستصل کرده است بحران بقاست. بقای این رژیم اگر تا قبل از این عملیات توسط گروه‌های آزادی بخش فلسطین به خطر می‌افتاد، امروز از یمن و لبنان تا فلسطین و عراق بر سر آنها موشک می‌بارد و هایپرسونیک‌های ایران انقلابی تل آویو و حیفا را شخم زدند. از امروز اراده دیگر بر منطقه حاکم شده و این جنگ بی‌پایان جز با نابودی این رژیم اتمام نخواهد یافت. این مهم نتیجه طوفان بزرگ الاقصا برای زنده کردن موضوع فلسطین و ساخت سایه همیشگی تهدید بر خیمه موقت صهیونیسم است. در این برنامه با تبیین این حقایق به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اثر راهبردی طوفان الاقصا بر تشدید بحران بقای رژیم صهیونیستی چیست؟
وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکریم که شنونده ما هستید از رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت. شما شنوندگان ارجمند، همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، موضوع امروز ما طوفان الاقصا و تشدید بحران بقای رژیم صهیونیستی است و جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر زهروند سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زهره‌وند. اگر موافق باشید، چون ما در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصی هستیم، قدری از این عملیات بفرمایید و خب مشروعیت قانونی که این عملیات داره.
بله، مقام معظم رهبری دیروز در فرمایشاتشون اشاره داشتن به حق دفاع مشروع و اینکه طوفان الاقصی مستاق از دفاع مشروع مردم فلسطین که بیش از 70 ساله با موضوعی به نام اشغال و سرکوب مواجه هستن از طرف صهیونیست‌ها، و هر جامعه‌ای و هر ملتی، مردمی که در شرایط مشابه فلسطینیان قرار داشته باشه، طبق حقوق بین الملل، طبق اونش که تعریف شده، اینها از حق دفاع مشروع برخوردارن. و به این در واقع برخلاف اون چیزیست که میبینیم غربی ها در یک استاندارد دوگانه موضوع طوفان الاقصی رو در واقع انکار میکنن و اون رو عاملی میدونن برای توجیه جنایتکاری رژیم صهیونیستی. حالا در همین ارتباط شما اگر به تاریخ مراجعه بکنیم، مشابه طوفان الاقصی و حتی سنگین‌تر از اون رو ما در سطح اروپا میتونیم شاهد بیاریم. نمونهش در جنگ جهانی دوم، شما در خیلی از این کشورها مثل اتریش، مثل فرانسه، بلژیک، گروه‌هایی بودند که اقدام کردن به مقابله با حضور نازیست که آمده بود و سرزمین اونها رو اشغال کرده بود و رفتاری در واقع سرکوبگرانه داشت در قبال مردم این کشورها، و اینا گروه‌هایی رو داشتن که در واقع مبارزه مسلحانه می‌کردند برای آزادی کشورشون، برای در واقع مبارزه با تروریست‌ها یا به عبارتی اشغالگران، و از اونها به عنوان کسانی که باید باهاشون مقابله بشه تا سرزمینشون رو به دست بیارن و حفظ بکنن، در واقع ما مثال اقصا می‌بینیم دیگه. همون اتفاقی بود که بعد از چند دهه که مردم غزه رو در یک زندان در واقع روباز اینها در محاصره گرفته بودن و انواع فشارها رو می آوردن، واکنش این مردم در واقع میشه گفت در شکل طوفان الاقصی اتفاق افتاد که یک نقطه عطفی شد در مبارزات مردم فلسطین برای آزادسازی سرزمینشون.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر زهره‌وند. خب از بحث اخیر هم بفرمایید. خب اشاره فرمودید به موضوعات مرتبط با طوفان الاقصی و خب اشاره درستی هم فرمودید به فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران. از حمله موشکی که ایران هم به سرزمین‌های اشغالی داشت یک مشروعیت خاصی داشت و در پاسخ بود به اقدامات جنایتکارانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داده بود، در این خصوص هم بفرمایید، ممنون خواهم شد.
خب این رو هم دنیا قبول داره و هم انتظارش داشتن که ایران که حاکمیتش توسط رژیم صهیونیستی نقض شد از در شکل ترور مرحوم اسماعیل هنیه و ایشون رو به شهادت رسوندن، این یک مصداق بارز بود و هم عنوان میکردن که ایران قطعا پاسخ تنبیهی و پاسخ لازم رو خواهد داد، و بعد هم شاهد بودیم که همین اتفاق رو در لبنان در واقع موجب شدن، اون هم با استفاده از سلاح‌های به واقع کشتار جمعی، یعنی از موشک‌های 2000 پوندی که آمدن و برای شهادت رسوندن سید حسن نصرالله متحد ایران و از محورهای اصلی مقاومت در منطقه استفاده کردن، و بر اثر اون تعداد زیادی مردم غیر نظامی و بی‌دفاع رو هم به شهادت رسوندن. این یک در واقع عامل موثری بود برای اینکه ایران پاسخ مناسب رو در زمان مناسب که انجام شد بدن و دادن، و این هم خودش یک معادلات زیادی رو در ذهن هم رژیم صهیونیستی مقاماتش و هم در ذهن طرف‌های آمریکایی به هم ریخت. از نزدیک به 200 موشک، بیش از 90% اینا به اهداف مورد نظر، اونم تمامی اونها مراکز اطلاعاتی و ایستگاه‌های نظامیشون بود که برخورد کرده. هنوز هم در شوک این عملیات هستند. تازه این بخشی از اون چرا بود که ایران به عنوان تنبیه اعلام کرده بود و به مورد اجرا گذاشت. این همجور در واقع در چارچوب همون بحث حق دفاع مشروع در واقع دنیا پذیرفته و قابل پذیرش است برای همه، که الحمدلله سطح بازدارندگی ایران رو یک پله بعد از تو در واقع اون وعده صادق یک بالاتر برد و دیدیم که خود آمریکایی‌ها هم دچار شوک شدن و پیام‌هایی را دادند و اعلام به راحت کردن از اقدامات آقای نتانیاهو در جنایتکاریش در لبنان و اینکه به حال ما اینجا نقشی نداشتیم. لذا این همش گویای اقتدار و موقعیت ایران هست و اینکه طرف مقابل ما جز زبان قدرت زبان دیگری رو هم نمیفهمه و بیشک باید منتظر باشه که اگر اقدامات مشابه رو بخواد انجام بده، قطعا این بار زبان قدرت ما به مراتب قوی‌تر از قبل خواهد بود و شرایط رو کاملا به هم خواهد زد در حوزه‌ای که اینها در اون استقرار دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با جناب عالی خداحافظی می‌کنم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب ما در بزرگوارید ما در استودیو هم میزبان دو میهمان ارجمند هستیم، جناب عالی دکتر محمد امینی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار خانم اجبر عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. تبریک و تسلیت دارم شهادت سید حسن نصرالله سید مقاومت و تبریک میگم هم عملیات وعده صادق دو و هم عملیات وعده صادق سه رو. انشالله از نظر من دیروز جمعه نصر عملیات وعده صادق سه بود. طولتر خدمت شما توضیح خواهم داد.
سلامت باشید. من هم البته باز با وجود اینکه جناب عالی فرموده بودین من یک اصلاحی هم بکنم، شما کارشناس مسائل سیاسی و فعال حوزه بین الملل هستید، این رو بر من ببخشید. و دیگر میهمان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم جناب عالی دکتر مهدی عبارشی هستند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما جناب عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، مهمان محترمتون جناب آقای دکتر امینی و شنوندگان محترم و معزز رادیو گفتگو. انشالله در خدمتتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار تشریف فرماییتون، قبول زحمت که فرمودی. موافقید از دیروز آغاز بکنیم؟ فکر میکنم که مهمترین تاریخی ترین اتفاق دیروز افتاده، اگر موافق باشید از دیروز شروع بکنیم، بعد برگردیم به عقب، برگردیم به مشروعیتی که حمله موشک ایران به سرزمین های اشغالی داشت و بعد طوفان الاقصا و آنچه که ما در آستانش هستیم. همه اینها بهانه بود بر در واقع نماز جمعه دیروز تهران، بهتر بگیم نماز با شکوه جمعه دیروز تهران که بعد از 5 سال همین اتفاق افتاد. جناب دکتر امینی، جناب عالی اشاره فرمودید، تبریک گفتید و عنوان کردید وعده صادق سه. خب می‌خواستین هم توضیح بدین، حتما بعد راجع به این گزینه‌ای که گذاشتید هم توضیح بدید.
از من سنن بزرگتر آقای تو ببخشید، من
بفرمایید
می‌کنم استاد بنده. عرض کنم خدمت شما که ببینید، حالا وعده صادق یک اون فوق‌العاده اتفاق افتاد، وعده صادق دو حتما بهش میرسیم انشاءالله در جلوتر و اتفاقاتی که افتاد
تکمیل یافته وعده صادق یک.
از نظر من دیروز واقعا وعده صادق سه بود. حضور میلیونی مردم کشورم در نماز جمعه، حضور بی‌نظیر مقام معظم رهبری که علی‌رغم همه تهدیدها، همه خباثت‌هایی که صهیونیست‌ها و حامیانشون سعی کرده بودن با انتشار اخبار کذب، فکر کنم دیدین شبش یه سری اخبار کذب در مورد خانواده از طاقات منتشر بله. کردن و خیلی چیزها رو تلاش کردن این نماز جمعه رو از شکوه عظمت بندازن،
تحت شعاع قرار بدن.
بله دقیقاً، دید مردم فوق‌العاده حضور پیدا کردن، دید تمام اتوبان‌های اطراف بسته شده بود، حتی در اتوبان حکیم نماز اقامه شد و حضور از طاقا. ببینید خیلی فکر نمی کردن ایشون خیلی زودتر از زمان مقرر شده تشریف آوردن در یک عرصه به این بزرگی. واقعا باید تشکر کرد از سربازان گمنام آنزان و نیروهای حفظ امنیت کشور، اون خیلی زحمت کشتن قطعا، ولی شما میدونید بالاخره در فضای به این گستردگی بسیار کار سختیه و ایشون واقعا نشون دادن که الحق فرزند نمیرن مؤمنین و حضرت زهرا هستن، دل شیر دارن و تشریف بردن، زودتر از برنامه اومدن، نشستن، در مراسم شرکت کردن، نماز رو اقامه کردن.
معمولا
نماز عصر رو معمولا ایشون اقامه نمی کردن، خودشون اقامه کردن، تعقیبات اقامه کردن، بعدش با مسئولین گپ زدن. یعنی ایشون به نظرم تأکید داشتن نشون بدن که بعضا مردم یه قدری تحت تاثیر عملیات روانی قرار
گرفتن. چقدر در آرامش.
شما حالا
وقتی چهره ایشون رو میدید، انقدر این آرامش رو در چهره ایشون میدید، دیگه هیچ نگرانی نداشتی؟
خانم ببین، اینجا گفتگو سیاسی، گفتگو اقتصادی نیست، ولی شما نگوید بعد از نماز چقدر در واقع تو فضا اقتصادی، حالا نمیخوام تتر و دلار و اینا، چقدر سقوط کرد. این نشون میده، وقتی ایشون نشون میده که اولا نفر اول هستن، حاضرن، از هیچ چیزی ترسی ندارن، و این باعث آرامش هم قلبی هم روانی به همه مردمه، هم به بازار ماست که آقا نگران نباشن مردم، ما در امنیت کامل هستیم و هیچ کسی جرأت نمیکنه گزندی به کشور با عظمت و قدرتمند ایران داشته باشه. این که در واقع رهبری داهیانه ایشونه که واقعا نشون میده که ما وعده فتح و ظفر داریم، از همینجاست که با دل قرص محکم حتما میرسم جلوتر. من مرور کردم خدمت دوستان بودم بعد از شهادت سید حسن نصرالله، مرور کردیم با دوستان تاریخ رو. پیامبر هم در جنگ احد همینطور بودن، امیرالمومنین هم در جنگ ها همینطور بودن، علی‌رغم تمام شایعات، تمام هجمات، تمام عملیات روانی که اتفاق می افتاد، مثل کوه می ایستادن و خودشون نفر اول بودن و حتما به همه در واقع کسانی که پشت ایشون ایستاده بودن و بهشون اعتماد کرده بودن، این رو می قبولوندن که حتما وعده حق جاری است و حتما پیروزی با سپاه مسلمین در خدمت شماست.
بله آقای دکتر ابارشی، دیروز و نماز جمعه دیروز، حالا یک بخشش حضور با شکوه و میلیونی مردم بود، یه بخش بسیار 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 مهمش حضور حضرت آقا بودش که خب میتونستن در یک جای امتری صحبتاشون رو بفرماین، به گوش همه مردم هم میرسید از طریق رادیو تلویزیون، ولی انتخاب کردن یک محیط عمومی، یک محیط خیلی عمومی مثل مصلا رو، مصلای امام خمینی، که واقعا یک فضای باز هستش. و خب اینکه خطبه رو با دو زبان فارسی و عربی، یعنی یک زبانی که خطاب به خود ملت ما و یک خطاب هم به کشورهای عربی، به ویژه مردم لبنان، غزه و کشورهای مسلمان ایشون داشتن، پیام‌های حضور دیروز رهبر معظم انقلاب و همچنین بخش‌های فرمایشی ایشون رو از زبان جناب عالی بشنویم.
خواهش می‌کنم. مطالب ارزشمندی رو جناب دکتر امینی فرمودن در استمرار و ادامه فرمایشات ایشون. موضوع نماز جمعه نصر، بهتره بگیم همونطور که متداول شد و دیروز حضرت آقای اقامه فرمودند و اقامه فرمودند، خب هم به جهت این که خود نماز جمعه اصالتاً یه نماز سیاسی عبادی است، در اون مسائل سیاسی مطرح میشه، مسائل روز مطرح میشه و نیاز بود که با توجه به وقایع خیلی که اتفاق افتاده بود و تأثیرات بین المللی داشت و به گونه ای این توهم در جبهه دشمن ایجاد شده بود که با شهادت شهید بزرگوار سید حسن نصرالله یه مقداری جبهه مقاومت دچار ضعف میشه، اینجا در وهله اول حضرت آقا نشون دادن که فرماندهی جبهه مقاومت در تهران است و این به اصطلاح ایستادگی و این صلابت ایشون دلگرمی و پشتوانه‌ای بود برای تمام رزمندگان جبهه مقاومت. خود دشمن پس از اون ترور به اصطلاح بر تبلیغ میکوبید که بالاخره آقا ببینید ایران از شما حمایت نمیکنه، ایران قدرت دفاع نداره، قدرت واکنش نداره، و این توهمات و این به اصطلاح موضوعات ذهنی خودش رو به جامعه داشت سرایت میداد. حضرت آقا در صحبت‌های دو روز قبلشون، روز چهارشنبه هم در دیدار با نخبگان، همین رو به صراحت اشاره فرمودند که ما عزاداریم، این عزا و این واقع برای ما بسیار سنگینه، اما جنس این عزا و جنس این شهادت، جنس شهادت حضرت ابا عبدالله و روزه روزه حضرت ابا عبدالله، این زنده است، ما رو زنده میکنه. و دیروز ما نشانه های این زنده بودن و زنده بودن رو به اصطلاح دیدیم و مردم رو در حمایت از ولی فقیه و دعوت از حضرت آقا ما دیدیم. من اعتقاد دارم آقای دکتر، دیروز حضرت آقا در امنیت بودن، اولا خب فضل و مشیت الهی است، بالاخره تدبیر الهی، شجاعت خود ایشون هم هست، اما بخشی از این شجاعت حضور مردمه. حضرت آقا بیشتر از این که در حلقه های پدافندی قرار گرفته باشه و امنیت برای خودش ایجاد کرده باشه، در حسن مردم قرار گرفت. این نکته ارزشمندی بود،
مردمی که با بچه های خردسالشون،
دقیقاً
مادر شهیدی
که با تخت بیمارستان تشریف آورد،
این صحنه های خیلی عجیب و غریب و واقعاً شورانگیزی رقم خورد دیروز.
بله، این بیش از قدرت موشکی ما پیام داشت، تأثیر داشت و واکنش ایجاد کرد در کل دنیا و نشان داد که شاید دشمن ما به لحاظ تکنولوژی یا برتری هایی داشته باشه، این یه واقعیت، همه علما همه زعمام اینو اشراف دارن، میدانیم، اما آن چیزی که دست پر جبهه مقاومت و ملت کشور ما هست، مردم کشور ما هست، ایمانشون هست، این ایمان هست که دیروز به منصه ظهور گذاشته شد و مردم نشون دادن که در سخت‌ترین شرایط، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ مسائل دیگه، در آنجایی که یک بحران شاید ایجاد میشه، آنجایی که ولی فقیه اذن به آمدن میده، همه پاکارن.
ما در ایدئولوژیمون ثابت قدم،
دقیقاً
هیچ شوخی نداریم. سر نظاممون، سر یک وجب از خاکمون، واقعا اصلا شوخی وجود نداره
اصلا. و لذا میبینیم دیروز همه گرایش های سیاسی هم میان،
بله،
همه نیمی از دولت حضور داره در به اصطلاح بر نماز جمعه دیروز، یعنی لحاظ امنیتی شما مقایسه بکنید یه آژیر خطر در کشور مثلا عرض بشه، بله، بودو فرار میکنه میره به سمت پناهگاه، اینجا همه
جا دویدن سمت پناهگاه، خودش 300 تا زخمی بیده همین دویدن و در رفتن.
دقیقاً ولی ما میبینیم که دیروز نماز جمعه هم شکوه حضور مردم، هم شجاعت مقام معظم رب. من یه استعاره من به دوستانم که پیام میدادم، دعوت میکردم برای این نماز جمعه، نه سای دکتر عرض میکردم فردا روز مباهله است، حضرت آقا داره خودش و عزیزان و مردمش رو داره میاره به این به اصطلاح عرصه و حالا دعوت میکنم، میگه اگر شما راست میگید شما بیاین و دیدیم مباهله دوباره هم جواب داد، همون و عزت خداوند و وعده خداوند دوباره صادق در اومد که نه اینا جرأت نمیکنن وقتی مردم، پس این نشون میده ما هر جا که مردم پای کار باشن دشمن جرأت چپ نگاه کردن هم نداره.
بله،
این بعد از این باز ما میبینیم اتفاقات مهمتری ما داریم. ما حالا در ادامه هم قطعا خواهیم رسید، میبینیم که طراح اصلی این اتفاقات به اصطلاح عرض بشود اخیر، یعنی در دومینوی اتفاقاتی که داره رخ میده جاهامون عوض شده با دشمن، این دشمنه که باید به ما واکنش بده، کنش مال ماست. ما همین اتفاق رو شما نگاه میکنید، نماز جمعه برگزار میشود، وزیر امور خارجه ما میرود به لبنان، رئیس جمهور ما روز قبلش میره به قطر، اصلا انگار این کشور دچار مثلا ارزش زایعی نشده، مثلا تهدیدی مواجه نشده و ثابت قدم. این پیام داشت برای تمام جبهه مقاومت، خود وعده صادق هم که خودش پیروزی عظیم بود، یه اتفاق بزرگ بود و عرض بشه میگم انشالله در ادامه مباحث بهش خواهیم پرداخت، به خود وعده صادق که چه زوایایی داشت، چه اتفاق، ولی در مجموع همه اینها دیروز صلابت ایران اسلامی، صلابت محور مقاومت و صلابت امت اسلام رو، من میخوام بیش از به اصطلاح ایران به این قضیه فکر بکنیم و نگاه بکنیم، همونطور که حضرت آقا بخشی از خطبه ها رو اصلا خطاب به مسلمانان خوندن، به هیچ گرایشی هیچ کنن و درست هم اشاره فهم نگاتم، این دشمن اگر امروز یک کشور شما رو بزنه، کشور بعدی، کشور بعدی امت اسلام رو هدف گرفته. این نکته دیروز در فرمایشات آقا بود که این دشمن امت اسلام رو هدف گرفته. فکر نکنیم امروز مثلا ما در جای خودمون رو نگه داریم، خودمون رو محافظت کنیم، اگر امروز هر کسی صدمه بزنه امت اسلام رو یاری کرده، این لذا فرق نه شیعه داره نه سنی داره، هیچ فرقی نداره. و لذا عرض بشود خدمت مبارک شما، دیروز به نظر فرامین خیلی مهمی حضرت آقا دادن، حجت ها رو تمام کردن و مردم امروز به نظر من عرض بشه در کشور ایران حداقل لبیک گفتن و قطع به یقین، قطع به یقین جوانان مسلمان سایر کشورها هم این پیام دیروز حضرت آقا رو درک کردن. و نکته بعدیش رو من در همین عرض بکنم و عرضم رو جمع‌بندی کنم در این بخش، بحث این که حضرت آقا در بحث نماز جمعه نگفتد برید، خودشون اول از همه آمدن توی همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، حتی تو صحن هم نرفتن برگزار بکنن، اومدن تو فضای باز، یه به اصطلاح عرض بشود سکوی آماده کردن، حضرت آقا وایستادن در میان مردم با مردم صحبت کردن. یعنی لحاظ امنیتی آقای دکتر شما باز بهتر از من، فکر من پایین ترین سطح امنیتی رو به قول معروف عرض بشه شاید داشتن، حالا نمیگیم قطعا جنبه های تمهیداتی شده بوده، حتما اینطور بوده، ولی به لحاظ خود فضا، به لحاظ محدود کردن فضا، ما میبینیم که آزادترین فضا رو انتخاب میکنن. به قول آی دکتر حضرت و همه بزرگان هم بوده، حضرت آقا با طمأنینه خاص اومدن به اصطلاح عرض بشود خدمتشون، تردد کردن آمدن در مراسم خود پاسداش شهید نصرالله، اومدن نشستن حضور پیدا کردن. اینها نشانه بود، اینها این بود که جبهه مقاومت اولا اگر تهدیدی واقع بشه بعد نمی ترسه از تهدید، چون بر به اصطلاح عرض بشه مسیری که انتخاب کرده ایمان داره. نهایتا هم اگر شهادتی اتفاق بیفته، اگر شهادتی اومده، هیچ چیزی نیست جز سعادت برای ما، هیچ چیزی نیست. ما در این مسیر هممون به دنبال این هستیم ان شاء الله تعالی که خداوند روزی همه بکنه. ولی مردم هم یه حرفی زدن در این برنامه،
بله،
که تا ما هستیم صدمه به ولایت نخواهد رسید، ما محافظ جان ولایت هستیم. همین هم که دیدیم که جوابم داد. بسخواهیم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. البته فرمایشات رهبر معظم انقلاب چندین بود داشت، یکی بود بحث امنیتیش بود، یکی بحث سیاسی بود و حتی در موضوعات مرتبط با اقتصادی هم ایشون ورود کردن و ابعاد مختلف رو در منطقه ایشون مورد بحث بررسی قرار دادن و راهکارها رو ارائه فرمودن. من میخوام از اونجای فرمایش ایشون بحث رو ادامه بدم که ایشون اشاره فرمودن به وعده صادق دو و فرمودن که در بخشی که شتاب زده عمل نخواهیم کرد، بعد از اذان مغرب و افق تهران به اتفاق شما دو بزرگوار حتما بررسی خواهیم کرد، فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش قرار بدیم.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين